ازتون پرسیده بودیم که بگید برای نجات آب چه کار باید کرد، چه کار کرده این برای نجات آب. دوست عزیزمون آقای محمودی از بهارستان نوشتن چرا از مردم کمک میخواید برای مشکل آب؟ مردم وظیفه خودشون رو عمل کرده و میکنن. از کسانی بپرسید که در چند سال گذشته هیچ کار اثرگذاری نداشتن و فقط با آمار با مردم صحبت کردن، فقط حقوقهای آنچنانی گرفتن و هنوز هم درباره این موضوع پرسش نشده. این اتفاقا یکی سوالاتی بود که ما از آقای دکتر زیایان پرسیدیم، چه کسانی به وظایفشون عمل نکردن. اتفاقا باز هم با نمایندگان مجلس که صحبت میکردیم روی این موضوع تاکید داشتند که اونهایی که با ترک فعلهاشون به حوزه های مختلف آسیب رساندن، فرقی نمیکنه توی چه سطحی، باید حتما ازشون سوال بشه، پرسش بشه و بهش پرداخت بشه. آنچه که مطرح شد، آنچه که پیامک خوانده شد، ما رو میرسونه به این موضوع که درباره آب، درباره معضلات آب، درباره نکاتی که حول محور آب وجود داره، بایدها، نبایدها، فعلها، ترک فعلهایی که به این وضعیت ما رو رسوندن، هم صحبت بشیم با یک میهمان متخصص. ما در سواد رسانه‌ای همیشه تاکید میکنیم که خبرهامون رو از منابع موثق بگیریم. از طرف دیگه وقتی صحبت میکنیم با فرد متخصص اون حوزه صحبت کنیم. روی خط ارتباطی ما در حال حاضر میهمان متخصص، صاحب نظر و صاحب تجربه، جناب آقای دکتر بزرگزاده، مدیریت محترم کل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه، همینطور سخنگوی صنعت آب کشور حاضر هستند. آقای دکتر بزرگزاده سلام.
سلام، صبح شما بخیر و همینطور صبح آدینه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقا متشکرم، ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید. درباره آب صحبت میکنیم، طبیعتاً سوالات مختلفی مطرح میشه. چرا به این وضعیت رسیدیم؟ چرا به این هشدارها رسیدیم؟ کجا رو حواسمون نبود؟ کجا رو دقت نکردیم؟ کجا رو مدیریت نکردیم؟ اینها همه سوالاتی که در ذهن انباشت میشه. ما خیلی ساده است اینکه بیایم مثلا به عنوان مثال بگیم من هاشمی، خب من در دوره مسئولیتم کار کردم، خوبم انجام دادم، دستم درد نکنه، خودم از خودم تقدیر کنم. اما در حالت واقعیش، خب به هر حال اگر به اینجا رسیدیم، علامت اینه که یک جایی نقصان وجود داشته، یک جایی ترک فعلی وجود داشته. ساعتی پیش با آقای دکتر زیایان از مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا صحبت می‌کردیم. این موضوع رو با ایشون هم در میون گذاشتیم که آیا در تصمیم گیری های کلان به یافته های شما، به رهاورد های شما توجه میشه یا نمیشه. این رو در حوزه آب میخواییم با شما در میون بگذاریم. اول اون سوالی که با شنونده در میون گذاشتیم رو با شما به اشتراک بگذاریم. آقای دکتر بزرگزاده، به عنوان شنونده‌ای که الان دارید صدای ما رو میشنوید، برای نجات آب چه باید کرد؟ این رو به عنوان ورود به بحث تا بعد بریم سراغ، یعنی اگر شما میخواستید به این پرسش پیامکی ما پاسخ بدید که برای نجات آب چه باید کرد، چه میفرمودید؟
من خیلی متشکرم. برای نجات آب باید همه اون کارهایی که تالا کردیم رو نکنیم. یعنی ما به نحو عجیبی در طول این چند دهه گذشته توسعه مخرب رو پیش گرفتیم به جای توسعه پایدار و همه کارهایی که کردیم واقعا بایستی دوباره ارزیابی بکنیم و حالا اون بخشی که درست بوده رو ادامه بدیم و اون بخشی که مشکل داشته رو دوباره بازنگری بکنیم. و در آب، من مطلبی که میخوام خدمت شما عرض کنم که آب حوزه فرابخشیه. آب هرگز با وزارت نیرو به تنهایی جمع نخواهد شد. مباحث تامین آب در وزارت نیرو و مباحث مصرف بخش زیادش در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن تجارت هست. البته ما هم در بخش شعب مسئولیت‌هایی داریم، شهرداری ها و وزارت کشور هست و آحاد مردم. بعد در قانون گذاریشون باید واقعا دقت بکنیم. مثلا من توی فرمایشات شما دیدم که نماینده محترم مجلسی گفتن ترک فعل. واقعا این ترک فعل باید برای هر سه قوه باشه و باید برای هر سه قوه باشه و یک ارزیابی بشه. مثلا فرض بفرمایید اگر فلان قانونی مثل قانون رفع تکلیف چای غیر مجاز و اون وضع افتضاحش تصویب شد و یک دفعه چند هزار چای غیر مجاز مسبب شد، خب این پاسخگوییش باید با کی باشه؟ یعنی میشود فرض بفرمایید تصور کرد که بدون بسترهای حقوقی که درست طراحی نشدن و ما مثلا در اجرا برسیم به یک نقطه بن‌بست، این واقعا چنین چیزی ممکن نیست. حتما اشکالاتی در دولت هست، حتما اشکالاتی در وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و دیگران هست که به هر حال اگر به اونها نپردازیم اشتباه کردیم، باید بپردازیم. حتما اشتباهات و اشکالاتی در برخی کارها که حالا معدود نمایندگان محترم انجام میدن هم هست، اصرارهایی که رو پروژه‌های ناسازگار با معیارهای توسعه پایدار میتونه وجود داشته باشه، اصرارهایی که به هر حال در بارگذاری آبی بیش از اندازه در مناطقی که دیگه توان بارگذاری سالها ندارن ولی بالاخره گاهی پیدا میشه که زینوپوزان در اون بخش دنبال اینن که باید اونجا توسعه‌های اضافه و تاب مرزهای تاب‌آوری داشته باشن وجود داره. همین گونه هم از قوه قضاییه. یعنی اصلا شما تصور نفرمایید که فرض بفرمایید مثلا اگر به رودخونه فلان دست اندازی میشه به حریم رودخونه، اینها مثلا بالاخره یک سر مسئله قوه قضاییه هست. ما در یک ارزیابی واقع بینانه باید سراغ تمام این بخشا برویم، نه اینکه خدای نکرده بخوایم کسی رو آزار بدیم، نه میخوایم روشمندیمون رو درست بکنیم. من برم با این هدف عرض کنم، من بازی نیستم که بخوام روی کسی قضاوت بکنم، روی خودم یا دیگران بخوام قضاوت بکنم. من عرضم اینه که به عنوان یه متخصص وقتی نگاه میکنم، ما کلن سه نهاد برای اداره هر جامعه داریم: نهاد دولت، حالا دولت نه به معنی دولتی که ما میشناسیم، مجلس هم دولت هست، قوه قضاییه هم دولت هست،
به معنی العام یعنی حکمران ما.
بله بله، یه نهاد اینه، یه نهادم نهاد بازاره و یه نهادم نهاد اجتماع.
بله.
وقتی که شما اجازه ندید نهاد حاکمیت در 60-70 سال گذشته 80% فضای تصمیم توسعه رو پر کرده، حالا آبم همین گونه 80% این فضای تصمیم پر کرده و جا برای نهادهای بازار و اجتماع نذاشته، حالا با دلسوزی به قول خودش ها میخواسته دلسوز مردم باشه، میخواسته کارهای خوب بکنه، ولی خوب نکرده و نذاشته که اون دوتا نهاد هم کارکرد داشته باشن. بینه واسه شما اجازه نمیدید نهاد بازار کارکرد داشته باشه، کارکرد درست خودشو داشته باشه، قیمت‌های تکلیفی میذاری. شما الان فرض کن الان بر اساس قانون مجلس در بودجه صنعتی ما هر کاری کردیم انسان نتونستیم، اگر شما تو فسا و تو شیراز 450 متر چاه بزنی، نیم کیلومتر از اعماق زمین چاه بزنی با برق تقریبا ارزان قیمت و صفر رایگان، این آب رو بیاری بالا و بریزی پای مثلا فرض کنید پرتقال، باید مثلا 30 تومن 40 تومن بر متر مکعبه، 40 تا تک تومنی ها. حالا شما فرض کنید 100 تومن 100 تا تک تومنی، شاید نیست زیر 70 بسته به شرایط های مختلف، ولی 30 تا 70 تومن. خب این قانونگذار این قانون رو گذاشته، وقتی شما هر کاری هم میکنید تصحیح نمیشه، حالا حتما دلیل خاصی دارم برای این که حمایت بکنن از بخش کشاورزی، ولی از اون طرف من سوال میکنم در کشوری که 75% خشک و نیمه خشک و فراخشکه، چرا باید تولید میوه این کشور 25% فراتر از نیازهای شما باشه؟ چرا باید به چنین تولید این آب رو ارزان قیمت، این برق رو ارزان قیمت داد؟ چرا باید 50% تولید سبزیجات شما، سبزیجات شما بیشتر از نیاز شما باشه؟ چرا باید زایات سفره، زایات از مزرعه تا سفره 30% تولیدات باشه که معادل 30% آب مصرفیه؟ که بسیار ارزان قیمت، بسیار ارزان قیمت هم برقش و هم آبش در اختیار قرار میگیره. آیا این کارا همش کار دولته؟ نه، کار هر سه قوه است. کار کاریست که ما در فرایند تصمیم گیری میگه حالا قوه قضاییه دخالت کمتری داره، حالا بخواد منصف باشیم، ولی دولت و مجلس با هم هستن. ما هممون نیاز به بازنگری روش همون داریم. ما در جستجوی به حال رفاه برای مردم، در جستجوی توسعه پایدار، به سراغ توسعه مخرب رفتیم. با دلسوزی در دشت‌های ممنوعه، در جاهایی که نباید دیگه بارگذاری آبی میکردیم، مدام ما زینفوزهای منطقه‌ای دنبال بارگذاری بیشتر آبی بودیم و اینها اشکال داره. اینها اشکال داره. من برای اینکه انصاف رو رعایت بکنم عرضم بکنم که حتما و حتما در کار ما هم اشکالاتی بوده در این چند ده سال گذشته، 60-70 سال گذشته حتما بوده، همکاران مدت نستای مختلف، و الا این در نمی اومده.
الان همین الان من به عنوان شنونده یا شنوندگانی که دارن میشنوند این سوال براشون پیش اومد، این نکاتی که شما دارید میفرمایید رو مگر نمیدونیم؟ مگر در دهه های گذشته، باز من تاکید میکنم توی همین رادیو گفتگو، باز شاهد خود حضرت عالی که ما توی برنامه های مختلف رادیو گفتگو با حضرت عالی هم صحبت شدیم در مورد این مشکلات، هنوز به این وضع امروز نرسیده بودیم، این هشدارها داده میشد، کارشناسان نکاتی رو بیان میکردن. رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به اینجا که هر وقت این هشدارها از طرف شما داده میشد، یا تغییری در آبونمان و یا آب‌بها به وجود میومد، قیمت آب‌بها توش دست میومد. آقا ما آقای دکتر بزرگزاده گفتن این آب به اون قیمت نیستش، مثلا عرض میکنم، از باب مثال عرض میکنم. یا اینکه میرسیدیم به اینجا که مثلا تصمیم گیری میشد در حوزه آب و آبفا. ما میدونیم یه مدیریت منابع آب داریم، یه آبفا داریم که مشخص از هر کدوم وظیفه‌شون کجا هستش. در حوزه آبفا مثلا میمدن، من حتی یادمه توی اسفند، الان تو هم سعادتی تایکنده محترم یادآوری کردن، توی اسفند یادآوری کردن برای جیره بندی و کاهش فشار آب تصمیم ها رو اجرایی کردن.
البته جیره بندی نبود.
نه، کاهش فشار مصرف. صحبت از جیره بندی در رسانه ها مطرح شد، منجر شد به کجا؟ منجر شد به کاهش فشار. نه جیره بندی نشد، که هنوزم خدا رو شکر میدونم تا اونجا که من میدونم نشده. اما سوال اینه، آیا به اون تصمیم گیری ها رسیدیم به وضع فعلی؟ یا اینکه نه، اگر اون تصمیم ها نبود الان وضع بدتر از این بود؟ همه اینا سوال در ذهن من انباشت میشه که خب از یک طرف دیگه گفتم ما دهه هاست داریم به موضوع سوال میکنیم، نتیجه گیریش میشه همین تصمیم های خوردی که کاهش فشار هست و نمیدونم مسائل این چنین افزایش آب بها. به چه شکل باید نگاه کرد؟ کجای این موضوع ایراد داره آقای دکتر بزرگزاده؟
ببینید، حتما بخشی از نقدهای جناب عالی و شنوندگان و مخاطبین برنامه شما درسته. من که به حال دنبال سفید کردن یه بخش، سیاه کردن یه بخش قطعا نیستیم، ما دنبال تحلیل کارشناسی هستیم. بسیاری از این نقدایی هم که شما میفرمایید درسته، از جز به همین کارشناسانی که میفرمایید مثلا 10 سال 20 سال قبل هم این حرف رو میدادن، یکیشون بنده بودم، یکی از ده ها کارشناسی که ممکنه، هم کتاب نوشتم، هم مقاله نوشتم، هم سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مختلف کردم. به هر حال این وضعی که داره میره درستی است. ببینید الان شما اولا قیمت آب کشاورزی که اصلا با این بحثا نمیشه تغییر داد، چون تو قانون اومده. الان اینی که من میگم، من الان مثلا از اینجور حرفو بزنم، دولت نمیتونه که، چون قانون گذار برگشته گفته آقا 30 تومن 40 تومن 70 تومن چقدر واضح تو قانون بودجه صنعتی اومده. من هر کاری بکنم بالا یا پایین نمیتونم اینو تغییر بدم. فقط بخوام اون سویت تفاهمو رفع بکنم که مثلا ما یه موج را بندازیم میخوایم قیمت درست بکنیم. ما میگیم قیمت، ولی به امید اینیم که در بودجه سال بعد توسط مجلس درست بشه. این که در اختیار من نیست قیمت آب کشاورزی. قیمت آب شرب هم یه بخشش در اختیار منه، یه بخشش نیست. ما تمام، یعنی مقرره داره، اینجوری نیست که وزیر یا وزارت نیرو بتونه به تنهایی هر کاری خاص بکنه. من مثلا به شما عرض بکنم، الان در تهران 12 متر مکعب در ما الگوه. اگر یه خانواده‌ای در الگو مصرف بکنه، مشترک نه شخصا، یه مشترک، حالا 3 نفره 4 نفره 5 نفره هر چقدر که هست، متوسطش حدود 14,000 تومان، کمتر از 15,000 تومان پول آب میده در ما، که بسیار ناچیزه، بسیار ناچیزه. یعنی برای 12 متر مکعب حد 15000 تومان نسبت به 1 دلار بسنجید که الان در دنیا بالاخره قیمت آب زیر 1 دلار دیگه نیست. حالا خوبه چون زیر الگو مصرف میکنه، خب ما داریم یارانه میدیم برای کسایی که زیر الگو مصرف میکنه، ما واقعا خودمونم راضی هستیم. حالا شما بالاتر از الگو مصرف کنید، تا 1.5 برابر الگو مصرف کنید، این مشترک قیمتش پرداخت ماهانش میشه 80000 کنید، 1.5 تا 2 برابر الگو مصرف بکنید میشود 202000 تومان. 2 تا 3 برابر الگو مصرف کنه، یعنی استخبار کنید که کسی برو بکنید تو منطقه شمال تهران، هر جایی، حالا پولتون میرسه، زندگیتون خوبه، آپارتمانتون بزرگه یا هر چیزی فلان اینا، ماهی 480000 تومان داره پول آب میده. پول آب شربی که ما مثلا از سد طالقان 10 کیلومتر اونورتر میاریم یا از سد کرج میاریم، از سد لار میاریم، لوله کشی میکنید، تو تونل میاریم.
خب قبول دارید این نکته که شما میفرمایید،
اجازه بده تموم بشه بعد من خدمت دستم بردارم. خب 1 دقیقه تمومش کنید، میاریم، بعد میاریم تو میدون انقلاب، لوله کشی میکنیم، بهش انرژی میدیم، برق میدیم، تو لوله پمپ میکنیم، میاد ارتفاع میگیره، میاد تو خونه ها، بعد مثلا میشه اینقدر. خب چه واقعا کاریه این؟ اصلا بازدارندگی نداره که، اصلا بازدارندگی نداره. بالاخره کسی که نیازش 2 تا 3 برابر الگوی مصرف آب در تهرانه، خب باید و چنین حتما وضعش میرسه که 478000 تومان پول یه دونه پیتزای اونم نیست. ممکنه پیتزای جنوب شهر ارزون در باشه، ولی کسی که داره چنین زندگی واسه خودش ردیف کرده که دیگه.
خب مگه چند درصد اینا؟ چند درصد آقای دکتر؟ ببین یه زمانی من یادم میاد که ما درباره مثلا با تعزیرات، خوب یادم هست، درباره گوشی های گران قیمت صحبت میکردیم، ممنوعیت فلان گوشی صحبت میکردیم. یکی از دوستان اومده بود میگه آقا این افرادی که نمیدونم ثروتمند هستن با گوشی های گرانشان آمادن چنان کردن چنان کردن. آقا چند درصدن اونا؟ چند درصد دارن آب مصرف میکنن؟ چند درصد؟ نه میخوام اینو بگم، نه اجازه بفرمایید میخوام اینو عرض کنم. نه
بیش از 70 درصد،
یعنی
در بالای
از کهی که آبی مثلا از کل آب ما، این آب استخر و آبایش حتی شرب ما میشه بالای 70%؟
نه الان عرض میکنم برای این که اشتباه نشه. ببین حدود 30% زیر الگو هم، حدود 65% بین 1 تا 2 برابر الگو هم، و ما بقیه حدود 6% بالای 2 تا 3 برابر الگو هم.
خب این تو آب شوربه، آبی که وارد شهر میشه رو میفرمایید. حالا چند درصد از آب کشور آب شوربه، آبی مصرف کننده من مصرف کننده است؟
ما داریم الان تو فضا حدود 10%
10% از آب کشور. بله.
ولی خب. ما داریم الان تو فضای آب شرب حرف میزنیم.
بله. و بعد برای بازدارنده ای که فرمودید بازدارنده نیست، باید چیکار کرد؟ بله، باید چیکار کرد که بازدارنده بشه؟ آیا منظور شما اون مثل اقتصاد بیایم دهک بندی کنیم، افرادی که نمیدونم استخر دارند و چنین دارند و چنان دارند و آن چنانی مصرف میکنند و بیایم براشون تعرفه جدا بذاریم؟
منطقیه، حتما یه منطقش میتونه این باشه. حالا منطقه ترتیبی میتونه داشته باشه. حالا اگر یه کسی هم وسعش خوبه، دستش به دهنش میرسه، ولی اگر بخواد تو الگوها مصرف کنه، خب دلیل نداره که آدم مصرف کنه.
فکر نمی کنید با این نگاه اگر بشه این وقت، ما چون امکان تفکیک این چنینی نداریم، تر و خشک با هم میسوزن؟
الان ببین در کوتاه مدت، واقعا در 2-3 ماه آتی، آنچه که ما دنبالشیم کاریست که بایستی به حال با یک فرهنگسازی انجام بشه، و ما مدیریت آب رو از وزارت نیرو بیاریم، به اشخاص بدیم، به شهروند بدیم که هر کدومشون خود مدیریتی بکنن. ببین الان بیش از 20 میلیون مشترک ما داریم، مشترک بکنن و از داریم در کشور بیش از 6 میلیون نزدیک به 7 میلیون در تهران داریم مشترک. خب اینها قابلیت این که ما بسیارم بخوایم دونه دونه اینها رو کنترل، 21000 کیلومتر لوله داریم، خب نمیتونیم ذره ذره کیلومتر به کیلومتر متر به متر بخوایم اینا رو کنترل بکنیم. اون چی که الان تو این 2-3 ماه فعالیت جواب میده، این ایجاد این دغدغه از طریق شماها و کار فرهنگی است که هر کدوم از شهروندان خودشون خود مدیریتی انجام بدن در مصرف آن. ولی من چون بحث شما رو شنیدم که بالاخره بایستی یه کار اصولی تر بشه، من عرض میکنم این کار اصولی تر اول باید توی نهاد حاکمیت من دولت و مجلس و تا و بعد البته تا حدودی در قوه قضاییه انجام بشه، باید به نهاد اقتصاد و نهاد بازار رابط در واقع جا بده. بند خودم یه تحقیقی رو که از روی مدل های بین المللی بوده پیاده کردم برای ایران. الان نهاد حاکمیت یا نهاد دولت داره 80% فضای تصمیم پر کرده. این باید کوچیک بشه، باید کوچیک بشه، بیاد در واقع کمتر بشه، به حدود 40% برسه. باید نهاد بازار به حدود 33% و نهاد اجتماع هم به حدود 27% برسه تا بتونه در واقع ما اون اصلاحات انجام بدیم. این همه مداخله دولت در جزئیات واقعا ضرورت نداره و میشود با کمک نهاد بازار و نهاد اجتماع این کار رو انجام داد. من فقط یه اشاره‌ای به شما بکنم. ما میگیم نهاد بازار، ذهن همه به این میده که حالا میخوان اینجا ایده های نمیدونم سرمایه‌داری رو ببرن جلو و فلان اینا. نه، اون فقط امریکاست که اینجوریه. شما الان نگاه کنید بسیاری از کشورهایی که رفاه عمومی بالاست، من حالا مثلا کشورهای اسکاندیناوی، هر کدوم از این کشورهایی که بگید، مثلا حالا هر جایی و این کشورها واقعا اقتصاد آب درسته با اینکه رفاه
چی
بالا.
دارن که ما نداریم آقای دکتر
جان؟
چی دارن که ما نداریم؟ فرقشون تو این حوزه کجاست؟
من عرض میکنم
ما یه بار یه فرمایشی بود از رهبر انقلاب داشتیم، میگفتیم آقا ایشون فرمودن که ما قانون خوب کم نداریم، حرف خوب کم نداریم. خب واقعا همینطوره. ما بیایم مثلا یک کشور، حالا البته مقایسش درست نیست، یک کشوری مثل انگلستان با حقوق عرفی با ما درست نیست، اما ما میبینیم که کشوری مثل انگلستان، عرض کردم در مسئله مناقشه نیست، فقط از باب اینکه به کلام منعقد بشه، در کشوری مثل انگلستان مثلا با 3-4 هزار ماده قانونی دارن کشور رو اداره میکنن، ما با بالای 40 هزار ماده قانونی هنوز نمیتونیم. ما تو حوزه آب مگه کم قانون داریم؟ مگه ما تو حوزه
متضاد داریم؟
همین دیگه، تزاحم داریم، تعارض داریم.
الان تو برنامه هفتم که کار یک دولت هست،
بلد.
دو دولت حالا تو کشید، البته از یه دولت شروع شد، برای کار یه مجلس هست. شما فصل 7 و فصل 8 رو با هم مقایسه کن. فصل 7 مربوط به بخش کشاورزی، در اونجا دستورات شدیدی داده شده به بخش کشاورزی که تا میتواند مصرف کند، تا میتواند تولید کند. میاییم به فصل 8 که اتفاقا حالا قوانین خوبی هم از نظر من توش هست، تا میتواند وزارت نیرو صیانت آبی کند، تا میتواند فلان. خب ما الان که با دوستان جهادمون میشینیم، اونا ماده 31، ماده فلان، ماده 33، ماده برنامه هفتمو میگیرن، دستشو میارن بالا، میگن که من مجبورم اینقدر این تولید کنم، اینقدر این تولید کنم، اینقدر این محصول تولید کنم، به من دستوراتی داده شده، من اینقدر پول میخوام، اینقدر باید توسعه بدم. ما هم از این ور میگیم که نه ببین برادر، شما باید دیگه در اینجا اینقدر آبو کم کنی، اینجا آبو کم کنی، اینجا آبو کم کنی، اینجا آبو کم کنی. میگه خب حالا هم بخوام هم آب رو کم کنم هم محصول رو اضافه کنم، اینقدر پول میخوام. اینجا میبینه که پیشبینی درست نشده تو قانون. یعنی اینجاست که من دارم توضیح، من الان واضح از فصل 7 و 8 برنامه هفتم که همین الان روی میزه برای شما مثال آوردم، صحبت از گذشته هایی که گذشته و یا آینده ای که نیومده نمی کنم، اما صحبت از همین لحظه زندگی ما و شما میکنیم. یکی باید یاد بگی این بحث های کارشناسی تو این برنامه هفتم کجا خراب شد؟ تو دولت خراب شد، تو کمیسیون ها خراب شد، تو کمیسیون تصمیم خراب شد، تو صحن مجلس خراب شد، یا تو ترکیبی از همه اینا خراب شد.
آقا شایدم حالا میونه کلماتم، شایدم تصمیم های جزیره‌ای غیر منسجم باعث این موضوع شد. مثلا من نماینده یه جایی هستم، نماینده شهری هستم،
من که در جریان هستم، من که در جریان، شما حالا من چون بالاخره مقام رسمی هم هستم، من نمیخوام خیلی بهش بپردازم که چی بشه، ولی شما میتوانید با نگاهی به اخبار رسانه ها در اون دوره جملاتی رو پیدا بکنید که به متوجه بشید در چه مرحله ای یک دفعه اینها مثلا شده بدین صورت،
شده این شده اینی که الان هست.
آره، اون چیزی که از دولت اومد بیرون انقدر مشکل نداشت واقعا. چیزی که از دولت اومد بیرون انقدر مشکل نداشت توی این عدم تناوب. حالا البته هر قانونی هر کار کارشناسی رو میشد در واقع میشه بهترش کرد، ولی به حال اون سوابق رو مرور کنید، همون موقع ها مثلا گزاره های وجود داشت که آره یک مثلا من نمیدونم درست یا نه فلان تعداد ماده در فلان مدت زمانی اضافه شد، مثلا بسیار کم مثلا به برنامه هفتم. بعد خاطرتون باشه برنامه هفتم ماها توی شورای نگهبان اشکالات مختلفی بون گرفته شده بود، بعد ارجاع شده بود به مجمع تشخیص. مجمع تشخیص هم با به صورت گسترده اشکالات فنی توش گرفته بود. بعد دیگه خورد به تغییر دولت و اون حادثه‌ای که برای رئیس محترم دولت مرحوم رئیسی اتفاق افتاد و بعد به یه شکلی جمع‌بندی و ابلاغ شد. واقعا اینها الان من خودم الان جزو کسایی هم که فکر میکنم فصل 7 و فصل 8 برنامه 7 آشکارا در بخش‌های در تضاد با همدیگر هستن و یا دست کم طراحان قانون که بنده هم شما مجلس هر کی که هست اگر بخواد هر دو هدف افزایش تولید و صیانت آب رو با هم دیگر بهینه و ما بیشینه بکنه، راهی به جز درآمدها و پیشبینی منابع مالی گسترده نداره. نمیشه با این منابع مالی از این طرف بگیم آب درآمد نداشته باشه، فلان درآمد نداشته باشه، گندم هم یارانه‌ای بدیم، آب رو یارانه‌ای بدیم، برق رو یارانه‌ای بدیم، درآمدها هم مثلا فقط همین درآمد مالیات و نفت باشه، از اون طرف بگیم اینم بیشینه بشه. خب اینا ما آرزوهامون رو نوشتیم تو برنامه، ما آرزوهامون رو نوشتیم، ما که کارشناسی نکردیم توش که بالاخره شما از یک جایی قانون پیوستگی و پایستگی انرژی یا ماده سر جاشه. اگر شما میخواید این هدف صیانت آب تا میتونی مصرف آب تو کم کنی، بعد از اون طرف تا میتونی تولید رو ببری، خب حتی باید تکنولوژی وارد کنی.
یعنی ما با این وضعیت، حالا هم بحث فرسودگی هست، انتقال هست، همه اینها با این وضعیت به نظر میرسه که خیلی باید جدی به موضوع تغییر رویه ها فکر کنیم. شاید این تغییر رویه
ها بحث شما ما بحث کردیم، حالا دوستان و شنوندگان و محترم شما هم میان بحث میکنند، کمک میکنم پخته شه همین بحث هست. من خیلی ممنونم که شما این بحث های جدی رو
دارم. سپاسگزارم.
کشور واقعا نیاز داره به این بحث ها که آدم هاش کسایی که ایران عزیز رو دوست دارن، این مرز و بوم رو دوست دارن، دلشون برای تمدن ایران میسوزه، بیان بحث بکنن، گفتگو بکنن و انشالله یه راهی پیدا میشه.
آقای دکتر بزرگزاده متشکرم، ممنونم از حضورتون.
منم از شما
آرزوی موفقیت داریم. امیدواریم که با نکاتی که کارشناسان و متخصصان مثل حضرت عالی بیان میکنن برسیم به یک سرمنزل مطلوب.
پیروز
باشید. صبح بخیر. خدا نگهدار. 7:57 دقیقه هم صحبت شدیم با جناب آقای دکتر بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور و مدیریت کل دفتر برنامه‌ریزی‌های کلان منابع آب و تلفیق بودجه.
زمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم دش قدر زنم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم.